الرحمن الرحيم. به روح پرفتوح استاد بزرگوارمون مرحوم میرزا هاشم آملی رحمت الله علیه که سالگردشون هست یک فاتحه بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیات متشابهه و اینکه تعابیر بلند و مفاهیم بس شامخ در قالب‌های بس کوتاه ایجاد این گونه تشابه را کرده است. برای توضیح مثال‌های چندی عرض کنم. یکی از مثالها در سوره انفال آیه 24 یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، تقاضا این است که همطور که میخونم دقت بفرمایید، رو خود آیه یعنی فکر کنید، با استماع روی آیه فکرم بکنید، یعنی متوجه میخوام بشید که کجاهای این آیه ممکن است ابهام داشته باشه یا تشابه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. این آیه کریم مؤمنین را دعوت می کند که به طور راستی و درستی و با ایمان و اخلاص اجابت کنند دعوت خدا و رسول را، یعنی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا نباشد. یا ایها الذین آمنوا آمنوا باشد، ایمان عن صدق و اخلاص، یعنی تسلیم نشده باشید، باور کنید، چون باور داشتن غیر از تسلیم شدن است. ممکن است کسی خود را در چهارچوب ببیند، راه فرار نداشته باشد، تسلیم میشه، ولی باورش هم هست. مسئله اینجاست. البته این باور داشتن دستوری نیست ها، نمی توانیم ما به کسی بگوییم باور کن، به جهتی که اگر دلائلی که شما برای او اقامه میکنی کافی باشد او باور میکند، و اگر دلائل شما کافی نباشد دستور دادن که باور کن موردی نداره. ولی اسلام این چنین نیست، یعنی دلائل صدق نبوت و صحت رسالت دلائلش اون اندازه روشن و با فطرت تطابق دارد که ذالک الکتاب لا ریب فیه است. یعنی اصلا قرآن ما اونقدر آشکار و روشن است دلائلش که جای ریب نیست، فقط باید طرف چشمش را باز کند تا خورشید عالمتاب را ببیند. شما کسی که چشمش را برهم گذاشته با دلیل میخوای اثبات کنی که خورشید هست؟ نه، بهش میگویی برادر چشمت را باز کن خورشید را میبینی. قرآن در خطاباتش با مردم این گونه است. اونقدر ساده و سهل و متوافق با فطرت و عقل است اسلام که برای پذیرفتنش نیاز به برهان نداره. میگه فقط چشم دلت را باز کن، به فطرتت، به عقلت رجوع بکن، کافیست. پس این که اگر اسلام میگوید آمنو یعنی باور کنید، مانند کسیست که میگه چشمت را باز کن، از زیر سقف بیا بیرون این ستارگان و خورشید و ماه را ببین. نه. حالا علای حالن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، اجابت کنید. اجابت کنید یعنی چه؟ یعنی مو به مو تمام دستورات اسلامی را اجرا کنید. قال الله و اقول در کار نباشد. نگو به این که درست اسلام چنین گفته اما امروزه این چیزا قابل پیاده کردن نیست، امروزه من فکر میکنم مصلحت نیست، یا ما فکر میکنیم مصلحت نیست. مولا درز اسلام گذاردن این معنای این است که دقیقا اجابت نکردن. ببینید مگر اسلام برای صحت دستورات خودش امضای جناب عالی رو میخواسته؟ او میگر از شما خواست که دستورات مرا کدام میپسندی انجام بده، کدام را نمیپسندی؟ این که از شما مشورت نکرده بود با شما که. او میگوید دستورات مرا مو به مو بدون هیچ گونه حاشیه رفتن، بدون هیچ گونه تبصره زدن، بدون هیچ گونه قال و اقول و ان قلت قلت گفتن دقیقا اجرا کنید. زیرا اگر چنین کردید اونگاه است که لذت زندگی را میچشید. انسان ها چرا لذت زندگی را نمیبرند؟ زنده هستند اما لذت از زندگی نمیبرند. چرا لذت نمیبرند از زندگی؟ چون احساس نمی کنند زنده هستند. خود حیات، خود نعمت وجود بالاترین و والاترین نعمت هست که خداوند به این انسان ارزانی داشته، ولی ما توجه نداریم به این نعمت، یعنی نمیدونیم چه نعمت بزرگی خداوند به ما ارزانی داشته است، ولذا ما اون اندازه درگیر مسائل مادی و جسمانی و بهیمی هستیم که فرصت نداریم اصلا توجه کنیم که ما زنده هستیم تا از زنده بودن بهره و لذت ببریم. چرا؟ به جهت این که شؤون مادی و جسمانی در این جهان پیوسته محدد به خطراته. هیچ کس فرزندش که میفرسته مدرسه برای برگشت فرزندش به خانه دغدغه داره، تجارتی که میخواد بکنه، مالی رو که فرستاد، نامه‌ای رو که فرستاد به سلامت این برگرده دغدغه داره، معامله‌ای رو که انجام میده در حین انجام معامله دغدغه داره، یعنی این آرامش نفس نیست. چیزی جنسی رو که از بازار میخره میاره منزل، نمیدونه این جنس صحیحه یا کلا سر رفته سرش. انسان در تمام مراحل زندگی مادی بدون توأم با دغدغه و ناراحتی و ناآرامی نمیتونه ادامه زندگی بده. چرا؟ چون ناکامی ها، ناراحتی ها به شما هر شاید بینگه، هر گونه موانع سر راهش تهدیدش میکنه. فرزند شما اینجا حرکت میکنه بره تهران، بره دانش، بره اونجا، هزار مرتبه در دلت همینطور دغدغه هست، اما اگر چنون چه انسان اون گونه که خدا خواسته است باور داشته باشد و بداند که تمام جریانات و حوادثی که در این جهان هست تماما طبق مصالح انجام میشه، نه پس نه پیش، دقیق، و می داند قوه قاهره بر این جهان حاکم است که حکیم است و عادل است و علیم است و قادر و قاهر، اون وقت اگر بداند، اون وقت از جانب او دستوراتی به شما رسیده، میگه شما به این دستورات عمل بکن، بقیه با من، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. خوب دقت کنید، قرآن شوخی با کسی نمیکنه. دقیقاً حقایق رو داره میگه بدون اینکه تو لفافه‌ای باشد. و من یتوکل علی الله، شما فرزند فرستید برای دانشگاه، خیلی خوب، بسپارش به خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی او کفایت میکند او را، به عهده گرفته خدا. ان الله بالغ امره، یعنی به اون هدفی که میخوای خدا میرسونتت. این تضمینه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم، فقط و فقط مؤمنین آرامش دارن. در سطح کره زمین چند میلیارد بشریت، آرامش فقط و فقط برای کسانی است که خدا را یقینا باور داشته باشند. بقیه تمام در ناآرامی و اضطراب به سر می‌برند. خواب راحت ندارند. خوراک راحت نمی‌خورند. میره برای تفریح به گردش. واقعش اینه که در سینه کوه میره، گلها رو نمی‌بینه. اون حواس جای دیگه است. اصلا مجال نداره برای اینکه دقیقه ای به خودش بیندیشد و فکر بکند انسانی سالم است، نعمت وجود دارد، باید از این حیات لذت ببرد. نمیفهمه اینا را. چه بسا این شخص طعامی که جلوش گذاشته شده داره میخوره، مخصوصا اینهایی که یه قدری اللحاظ ثروت و مکنت و فروع تجارتشون اینور اوور هست، اگر ازش بپرسد زوجه او که آقا این خوراکی که من جلو تو گذاشتم ترش بود یا شیرین، میگه ها چه گفتی؟ ببینید اصلا قوه ذائقش هم از دست داده. اینا حساب اینا، لذت بردن از متع حیات و از لذائذ این زندگی اونگاه است که انسان خدا را باور داشته باشد و به شرط اون که فرامین او را دقیقاً بدون کم و کاست و بدون حاشیه رفتن امتثال کند و خود را به او بسپارد، اون وقت ببیند زندگی آرامش داره یا نه. حالا این در واقع تفسیر اجمالی و حکم ترجمه آیه. اینجا جای نه ابهام است و نه اشکال. من خواستم این معنای تحت لفظی این آیه رو بکرده باشم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم یعنی چه؟ یعنی شما را دعوت می کند به چیزی که، یعنی به برنامه ای که موجب می شود احساس حیات و لذت زندگی کنید، وگرنه شما مردگانی هستید متحرک، هیچ احساس لذت حیات نمیبرید. خب تا اینجا آیه روشن است، ابهامی هم ندارد، اجمالی هم ندارد، تشابهی هم ندارد. از اینجا بعد رو گوش بدید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بدانید که خداوند بین انسان و قلبش حائل می گردد. این ترجمه آیه است یا نه؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اولا قلب در اصطلاح قرآن یعنی شخصیت واقعی انسان، چون انسان دارای دو وجود است، ظاهری باطنی. ظاهری همین کالبد، اما انسانیت انسان نه به چشم است و دماغ و بینی و ابرو و به اینا که نی. این که انسان این نیست، این پوشش انسانه. انسان اون وجود حقیقی است، اون وجودی که شما از او تعبیر به من می کنید. من، انا، اون انا کیه؟ یا اون کسی که به او میگی انت، به کی خطاب میکنی؟ چه کسی مخاطب توست؟ به انت. اون کسی که مکلف است کیست؟ اون کسی که مورد مذمت مدح قرار میگیرد کیست؟ او وجود و شخصیت حقیقی. این وجود و شخصیت حقیقی انسان چون در پس پرده جسم ظاهری پنهان است و او به منزله قلب، قلب یعنی چه؟ یعنی مرکز تمام فعالیت هایی که در این بدن است از او سرچشمه گرفته میشه، ولذا تشبیه شده به قلب جسمانی. پس مقصود به این که خدا بین انسان و قلبش حائل می شود یعنی بین او و شخصیتش. بسیار خوب، حالا سوال در اینجاست، این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه اولا تهدیده. وَعْلَمُوا یعنی بدانید اگر سرپیچی کردید دوچار این عقوبت می شوید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. خب سؤال اینجاست، این چه تهدیدیه؟ این چه تهدیدیست؟ این ابهام. و بعد حائل شدن خدا بین انسان و خودش این یعنی چه؟ این تشابهه. در این آیه هم ابهام وجود دارد هم تشابه وجود دارد. ابوالحسن اشعری اومده گفته به این که مقصود از این آیه این است که خداوند کسی را که مقدر کرده مؤمن باشد اگر بخواهد ایمان اگر بخواهد کفر بورزد خدا حائل میشه، مانع از کفر کافر شدنش میشه. و کسی که در ازل مقدر شده کافر باشد هرگاه بخواهد ایمان بیاورد خداوند مانع میشه از ایمان آورد. چرا؟ چون در ازل مقدر شده این کافر باشه، نمیتونه دیگه ایمان بیاره. ببینید در فخر رازی اتفاقا همه این را آورده در کتابش، ببخشید معطلتون کردم. ابوالحسن اشعری و پیروان مکتب وی از این آیه جبر در حیات، غیر ارادی بودن ایمان و کفر استفاده کرده. گویان کافری که خداوند مقدر کرده کافر باشد اگر اراده کند ایمان آورد و اطاعت فرمان خدا نماید خداوند مانع او می گردد. و همچنین مؤمنی که خداوند مقدر کرده مؤمن باشد اگر قصد کفر کند خدا مانع او می شود. عمر خیام می گوید می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. کاسه شراب دستشه می خواد بخوره، میگه این می خوردن من را الان خدا از ازل می دونست یا نه؟ پس من باید بخورم. چرا؟ چون اگه الان نخورم اون علم ازلی خدا مبدل میشه به جهل. پس من برای اینکه علم خدا جهل نشه این را میخورم. پس یه لطفی داره نسبت به خدا انجام میده. خب کسی که میخواد صدمه ای به علم خدا نخوره، این بنده خوبیه معلوم میشه. پس این آقا باید در این شراب خوردنش ثواب بهش بده. ببینید چقدر سفسطه میره بالا. ولذا خب بزرگان و علما و دانشمندان گفتن علم خدا هیچگاه علت برای وقوع افعال در خارج نیست. هرگاه کسی تصور کند که علم خدا علت وقوع افعال در خارج است، این زغایت جهل بود. این را خواجه نصیرالدین جواب داده. اما یکی از نویسندگان عصر اخیر در کتاب حافظ چه میگوید؟ قاطعا میشناسینش. کیه؟ کتابی داره حافظ چه میگوید؟ در اونجا میگه این نویسنده در زمان اون پدر شاه معدوم، اون وقت اینجا بود، بالاخره از نویسنده هایی بود که غیر قوقا ایجاد کرد. به این شعر که میرسه میگه آقای عمر خیام، شما بنده خوبی هستی؟ تو بنده هستی که دلت برای خدا میتپد؟ میخوایی هیچگاه بر دامن کبریای او گردی ننشیند؟ بسیار خوب، تو اگه بنده خوبی هستی، اون چرا که خداوند به تو دستور داده انجام بده. او به تو گفته شراب نخور. کجا به تو گفته علم منو جهل نکن؟ هیچ جا به شما دستور داده است که آی عمر خیام خواهش میکنم علم منو جهل نکنی؟ نه، تو دستور به تو نداده. پس تو اون چیزی را که به تو دستور داده مخالفت میکنی و اون چرا که به تو دستور نداده داری اطاعت میکنی. تو داری هوای نفس خودت را دنبال میکنی. و عجیب اینه که آقای این ابوالحسن اشعری را بشناسیمش. کیه ابوالحسن اشعری؟ سنه 328 وفاتشه، یعنی از علمای کلام و فلسفه در قرن 3 و 4. ایشون صاحب مکتب نظری در کلام، پیروان زیادی دارد. علمای یعنی فرقه های اهل سنت در فروع فقهی تابع 4 مذهبن: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اما در اصول عقاید و معارف تابع 2 مکتبن: مکتب اعتزال و مکتب اشعری. اشعری یعنی این ابوالحسن اشعری. ایشون از نواده های ابو موسی اشعری در جنگ صفین هم هست. ایشون از نوادهای اوه و از این جهت هم بهش میگن اشعری. الان روی کره زمین تمام اهل تسنن قاطبتن پیرو این مکتبن، چون در قرن 4 القادر بالله العباسی خلیفه دستور داد به سلطان محمود غزنوی که اونجا هرچه معتزلی میابی او را دعوت کن به اشعریت و اگر نه گردنش بزن. قتل عام کردن هرچه اشعری بود، قتل عام کردن. ایشون هم در بغداد میگم هرچه معتزلی بود قتل عام کردن. لذا در قرن چهارم حساب معتزله رسیدن. پس جهان تسنن شد تابع مکتب ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری کتابای زیادی داره، یکی الابانه، یکی اللمع، یکی مقالات الاسلامیین، بسیار کتابهای وزین و معتبره، اما آراء خودشه. وقتی هم آراء دیگران نقل میکنه به طور امانت دقیق هم نقل میکنه، رأی خودش هم نقل میکنه. از لحاظ نقل دقیقه، اما از لحاظ رأی این رأیشه. از این جور مطالب در کتاب لمع و ابانش، این دو کتاب مخصوصا چون در اصول عقاید نوشته و این کتاب ها الان هست، موجود است، اون وقت آقای فخرازی میگوید به این که فخرازی دم دستون قاطعا باید باشه، جلد 15 تفسیر صفحه 147 میگوید به این که این آیه دقیقاً، چون خود چیزم اشعریه، این آیه دقیقاً مکتب اشعری را تأیید میکند و برخلاف مذهب اهل اعتزال است. خب حالا آیه اینه، ببینید چطور این یک مکتب از مکتبهای فکر اسلامی منحرف شده. یعنی واقعا و ما ربک بظلام للعبید، چگونه توجیه میکنی این حرف را؟ به دلیل این که در ازل نوشته شده است که فلان کس باید کافر است. اون وقتا که سرنوشت می نوشتن، خب زید ابن عمرو خدا گفت بنویسین کافر، نوشتن کافر. حالا خودش پا به عرصه وجود گذاشته، اومده دنیا، رفته سراغ علما، دیده به این که کفر بده، حالا میخواد ایمان بیاره، خدا نمیذارتش. این با کجای عقل و فطرت و با کجای و ما ربک بظلام للعبید سازش دارد؟ لذا تفسیر این آیه این نیست، اشتباه فهمیده. مقصود از حیلوله در اینجا چیه؟ چون وقت داره تمام میشه، اجمالا میگم تفسیرش ممکنه باز بعد عرض کنم. ببینید مقصود از حائل شدن بین شخص و خودش در این آیه این است که انسان خودش را فراموش می کند. این یکی از بالاترین عقوبت هاست که دامنگیر مستکبرین و متمردین و عتات و طغات می گردد. توضیحاً عرض کنم، جامعه‌ای که خدا در اون جامعه فراموش شده باشد، به نتیجه انسانیت فراموش میشه. یعنی کارها، رفتارها، روشها، اندیشه ها اگر منهای خدا بود، خدا نبود، نتیجهش این میشه که انسان خودش را فراموش میکنه. یعنی تو حسابهایی که داره انجام میده، در محاسبه که داره انجام میده، مسئله انسانیت، شرافت، کرامت انسانی فراموش شده. تصور میشود که یک درنده ایست، میخواد چپاول کند، میخواد استثمار کند، مسئله ای که فلانی ضعیفه، فلانی بیچاره است، فلانی قابل ترحمه، اینا دیگه تو کار نیست. من انسانم، انسان باید برخوردش با طرف مثل برخورد یک شیر درنده، یک پلنگ، یک روباه نباشد. اگر میخواد معامله بکنه فکر کنه انسان از داره معامله میکنه. اگر میخواد با کسی مراوده کنه، طرف حساب داره، کاری میخواد انجام بده، باید فکر کنه انسان از داره این کار انجام میده. شما ببینید جوامعی که قوانین اسلام بر اونها حاکم نیست، یعنی خدا فراموش شده است، به چه درد بزرگی مبتلا شدن. یعنی در اون جوامع فکر این که انسان داره میخواد زندگی کنه حاکم انسان است نیست. اون چه که هست مسئله شکم است، مسئله جاه طلبی است، مسئله استثمار است، مسئله دریدن است. لذا در آیه دیگر می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اون آیه مفسر این آیه است، القرآن یفسر بعضه بعضا. پس نتیجه این که انسان از فرامین الهی سرپیچی کند، اولین عقوبت که دوچار می شود این است که فراموش می کند انسان است، تمام رفتار و کردارش دیگه بهره ای از انسانیت درش وجود ندارد، که شرحش انشالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.